بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم مرحوم آقای صدر معتقد بود که منطق ارسطویی یا منطق عقلی نمیتونه تولید علم رو در ذهن ما انسانها پاسخگو باشه و در واقع ذهن ما در تولید علم تابعی از منطق ارسطویی یا عقلی نیست، بلکه تابعی است از منطق ذاتی که مبتنی است بر حساب احتمالات. گفتیم که 3 نقد و اشکال بر مرحوم آقای صدر که بخوام طرح کنم داریم، چون اشکالات دیگری هم هست. اشکال اول این بود که این راه حل ایشان راه حل معرفت شناسانه نیست، بلکه یک راه حل روانشناسانه است. نقد دوم بود این بود که آقای صدر باز رفته به سراغ یقین نه به سراغ قطع. یقین عبارت بود از قطع مطابق با واقع. یک قیدی رو میزنن که این قید جز ایجاد اختلاف و نزاع و هیچ وقتم به نتیجه ای نخواهد رسید که کدامین قطع مطابقه و کدامین قطع نامطابقه. و بالاخره نقد سوم که بحث امروز ماست، که به صورت خیلی خلاصه اگر بخوام عرض کنم، قبلا اشاره ای کرده بودم که انگیزه مرحوم آقای صدر بر ورودش به این مباحث گویا انگیزه های دینی بوده. ایشان دیده این مباحثی را که فیلسوفان ما میگن در رابطه با مسائلی که مرتبط به اعتقادات ماست و مسائلی را که متکلمین میگن که تماما خب اونا مرتبط به اعتقادات ماست، آن شاید نتوانیم منطق عقلی یا منطق ارسطویی را استفاده کنیم و اون نتیجه مطلوب و نتیجه دلخواه را ازش بگیریم. ایشون دنبال این بود که یک روش و یک منطق دیگری را جایگزین کنه که رسید به منطق ذاتی یا منطق مبتنی بر حساب احتمالات. در اون کتاب الفتاوی الواضحه یه مقدمه ایشان داره که این مقدمه در امور اعتقادی و عقائده. ایشون سعی کرده از این منطق ذاتی خود ایشان در اون مباحث استفاده کنه. در واقع در پاره از مباحث فلسفی و کلامی این روش رو جایگزین قیاس و برهان قرار داده. خب حالا این مطالب ایشان چقدر موفق بوده یا ناموفق مربوط به نظر خود دوستان هست، اما ما از کسانی هستیم که فکر میکنیم تو این زمانه هم در علوم عقلی هم گویا توفیقی نصیب ایشان نشده. فقط به یک مثال اکتفا میکنم و بحث رو تمامش میکنم. در یعنی این روش پاسخگو نیست، جوابگو نیست. خدمت شما عرض کنم که در بحث اثبات واجب میدونین که در حکمت از برهان نظم استفاده نشده. برهان نظم در حکمت عقیمه، اما در نزد متکلم برهان نظم بسیار چیه؟ سلیمه. یعنی عمده ترین و یکی از براهینی که متکلمین اثبات میکردن در مسئله واجب از برهان نظم استفاده می کردن. اما فیلسوفان ما به این برهان اعتمادی نکرده بودن. لذا یکی از ادله و براهین نزد فیلسوف نظم نبوده. حالا مشکلش چی بوده؟ اینا بحثایی است که مربوط به حکمته. اما مرحوم آقای صدر همین برهان نظم رو دوباره زندش کرده و خواسته در واقع ببرش کجا؟ ببرش به حکمت و فلسفه. از حالت کلامی در بیاد، بشه یک برهان فلسفی، یک دلیل فلسفی. حساب احتمالات رو در نظم پیاده کرده. مثلا در یه مثالی که ایشان پیاده کرده، مثلا شما در نظر بگیرید کتاب کفایه رو. خب کتاب کفایه فرض کردیم مؤلفی دارد، در این مؤلفش دو احتمال رو ما در نظر میگیریم. یک احتمال اینه که مؤلف این کلمات یا چند هزار کلمه یا ده ها هزار کلمه ایره که در این کتاب ذکر کرده، معانی این الفاظ رو نمیدونسته. فقط چیه؟ همینطور الفاظ رو یکی یکی از هر جا یا تو ذهنش و از جایی پیدا میکرده یا درست میکرده، پشت سر هم ردیف کرده، از باب حسن اتفاق شده کتاب چی؟ کفایت الاصول. خود مؤلف کتاب یک احتمال، یک فرضه که اصلا معانی این الفاظ و معانی این کلمات و معانی این جملات اصلا نمیدونست، خودش هم هیچ معنای این که مطالب رو نمیدونسته، نه تنها مطالب، حتی معانی مفردات رو هم نمیدونسته. منتهای پشتر هم نوشته آورده، فقط از باب اتفاق شده یک کتاب چی؟ بسیار معنادار، کتاب درست و کتاب حسابی. احتمال دوم اینه که نه، واقعا مؤلف تک تک این کلمات رو معانیش میدونسته و اختیار کرده. این جملاتی رو که آمده واقعا معانی این جملات و مضامین رو میدونسته، محتوا رو کاملا آشنا بوده، در واقع تمام اون محتوایی که در ذهنش بوده با الفاظ روی کتاب نوشته. این هم احتمال دوم. خب حالا اگه ما این دو احتمال رو در نظر بگیریم، احتمال اول مبنا بر حساب احتمالات، خب چقدر میشه مبنی بر حساب احتمالات؟ احتمال بسیار بسیار ضعیفه، یعنی یک به چند میلیارد میشه احتمال اول. احتمال دوم مقابل این احتمال بسیار ضعیفه، یعنی اون احتمال بسیار بسیار قوی میشه. پس بنابراین در کفایه ما اون بنابر حساب احتمالات و بنابر اون که اون احتمال ضعیف از بین میره و اون احتمال بسیار قوی تبدیل به یقین میشه، همینجا هم شما تطبیق میشه. وقتی کتاب کفایه رو شما نگاه بکنید، جمله اولشه که بخونم، خط اولشه که بخونید، برای شما یقین پیدا میشه که چیه؟ که مؤلف این کتاب هر که بوده الفاظ، یعنی معانی الفاظ و معانی جملات رو میفهمیده. یعنی هیچ احتمال صفره که مؤلف این کتاب معانی کلمات و معانی این مطالب و جمله ها رو نمیدونسته. خب احتمالشون خیلی 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 ضعیفه، یعنی اونقدر ضعیفه که اصلا به هیچ ذهنی قابل رؤیت نیست، به هیچ چشمی قابل رؤیت نیست. پس مقابل میشه احتمال دوم که درست، اگر مثلا اون یک به هزار میلیارده، اون احتمال بعدیش فقط از یک، فقط یک به هزار میلیارد کمتر احتمالش، که نه شاعر به این معانی و مطالب و مفاد این جمله ها بوده مؤلف. این تنظیمی است از برهان نظم بر اساس حساب احتمالات. خب آیا کسی هست که چنین یقینی برش نباشه؟ آیا شخص تک تک شما احتمال میدین که انسانی باشه و برش این تردید و شک و سوال پیدا بشه که آیا مؤلف این کتاب آیا مؤلف این کتاب معانی این الفاظ رو میدونسته یا اصلا نمیدونسته؟ فقط از باب اتفاق یک کتاب معناداری درست شده. حالا اگه شما به جای کتاب تدوین کتاب تکوین رو بذارید، دیگه اینجا ما مثال کفایه رو زدیم، اونجا باید مثلا مثال همه کتب مثلا چیه؟ مؤلفین رو گفت، چون کتاب تکوین خیلی خیلی بزرگتر از این کتاب تدوینه. مثلا شما در جواهر الکلام که کتاب پرحجم تریه خیلی، کسی هست احتمال بده مؤلف جواهر اصلا معانی این الفاظ رو نمیدونسته؟ هر لفظی رو از هر جا تو ذهنش میامده پیدا میکرده میارده اونجا مینوشته. از باب حسن اتفاق و خوششانسیش این کتاب جواهر شده. این همه مطالب منظم مرتب پشت سر هم که یک واوش یک الف و لامش همه چیه بجاست، هیچ گونه بی ارتباطی حتی مثلا یه مورد دیده نمیشه، اگرم باشه مشکله نسخه بوده. بله اینطور نیست که مثلا یک کلمه بگه بعدش یک کلمه بدون مرتبط بگه. این برهان نظم رو ایشون بر اساس حساب احتمالات دقت کردیم دوباره بازسازیش کرده. بنابراین اگر نظم موجود، شما آیا واقعا کسی به نظر شما پیدا میشه؟ احتمال بده صاحب مؤلف کتاب جواهر این الفاظی رو که در این کتاب ذکر کرده معانیش نمیدونسته. مثلا از اون بزرگتر کتاب مثلا لغتنامه ده خداست، حجمش بزرگتر یعنی کلماتش بیشتره. احتمال هست که مؤلف کتاب لغتنامه در واقع تمام این الفاظ رو معانیش نمیدونسته، اتفاقی شده کتاب لغتنامه. پس اگر عنایت کنید این نظم رو ایشان به اصطلاح برهان نظم رو تنظیم کرده بر اساس حساب احتمالات. کار داریم خدا صحبت کردیم که پس این مؤلفش چیه؟ کتاب مثلا مؤلف شاعره یا این کتاب ناظم داره؟ وقت این نظام تکوین هم مثل نظام تدوینه، پس یک ناظمی بوده، صرفا یک اتفاقات متعاقبه و اینا نبوده، ناظمی هست. یعنی این کتاب تدوین با این نظم بی نظیر یا کم نظیرش، این نظام تدوین چیه؟ ناظم داره. بله، یعنی همین مقدار که اثبات ناظم بشه، یعنی ما فقط جهان رو نداریم، فقط عالم رو نداریم، بلکه عالم داریم و ناظمی هم داریم. نه حالا فعلا در حد ناظم، حالا دیگه بعد مشخصات فعلا کاری نداریم. یعنی این جهان منحصر نمیشه به این جهان، به این کیهان، بلکه در واقع این عالم است و ناظم این عالم. اشکال نداره. حالا در همین حدی که بخوایم ما اثبات ناظم بکنیم، پس یک ناظمی پس این مقدار اثبات ناظم رو میکنه. خدمتتون ما عرض کنم که بفرمایید. نه من نگفتم حروف، گفتم مؤلف. فرض کردیم کتاب جواهر مؤلف داره. نه مؤلف داره، نه مؤلف داره، من تا میخوام ببینیم این مؤلفش شاعر بوده یا غیر شاعر بوده. فقط مثال این مقدار جهت مثاله، نه اینکه این کتاب مؤلف دارد، نه شاعر بوده از این نظم استفاده کنیم، وجود شاعر. نه نه نه، زبان که بوده، لغات ها بوده. ببینیم مثلا الان برای این مثال، مثلا یه فارسی زبان کلماتی رو که عربیه معانیش نمیدونه، منطقه کتاب ها رو نگاه کرده، مجلات، نشریات، همه رو دیده، از هر جایی یک کلمه برش اردی نوشته و همینطور از توی این همه نوشته های عربی که به اصطلاح خودش هم چیه معانیش نمیفهمیده، فقط لغت پیدا میکرده، یک جایی لغت مینوشته. از باب حسن اتفاق بعد از اینکه صدها هزار یا ده ها هزار لغت رو جمع کرد، پشت سر هم گذاشت، شد کتاب چی؟ جواهر، شد کتاب لغتنامه. حالا این قدم اوله، این قدم اول، اولین قدمه، نه اینکه این قدم اول و آخره، این قدم اوله. نه، مؤلف داره. آیا مؤلف شاعره یا غیر شاعره؟ ما از نظم و حساب احتمالات اثبات کردیم که مؤلف شاعره. نه، اون اشکال نداره. ایشون یه اشکالی کردن که این مثلا یه پیشفرض داره که این ساخته اصلا مصنوع بشریه، پیشفرضشه. پس بنابراین مؤلف رو ما از احتیاج ندیم، حتی اگر تمام این کتاب بی‌معنام نبود باز مؤلف داشت. این اگر فرض به این الفاظم بی ربط نبود باز مؤلف داشت، چون پیشفرضه که این کلمات رو یک نوشته ها رو یک انسانی می نوشته یا یه موجودی می نوشته. اشکال نداره، منتها اینه که شما میگین اون رو ما در اثبات مؤلفش الان نمیخوایم اثبات کنیم. اون آره، اون پیش فرض ماست که این کلمات روی کتاب یک فاعل داره، یک نقاش داره، رسام داره که این حروف رو روی این کاغذ یا روی این به اصطلاح این ثبت کرده، نوشته. ببینید خیلی راحت میشه شعور مؤلف کتاب جواهر و کتاب لغتنامه رو بر اساس حساب نظم ثابت کرد. این بیان خدمت شما عرض کنم که یه اشکالاتی است که فیلسوفان کردن که بر این هم وارده. یه اشکال دیگری هستش که بر اساس حساب احتمالات اشکال وارده، نه بر اساس خود برهان نظم، چون برهان نظم اشکالات عدیده‌ای داره، لذا فیلسوفان عطاش به لقاش بخشیدن، از خیرش گذشتن. اما این فقط تمرکز کنیم رو حساب احتمالاتی که آیه صدر پشتوانه این نظم قرار داده. دقت کنیم اگر از آیه صدر سوال بشه که این مؤلف کفایه رو قبول کردیم که مؤلف داره، اما اگر گفتیم که جناب مؤلف کفایه بی نهایت کتاب تدوین کرده، عدد کتاب های مدونش بی نهایته و این کفایه که امروز در دست ماست یکی از بی نهایت هاست و ما خب اون کتاب های بی نهایت رو دسترسی نداشتیم، یا اگرم دسترسی داشتیم فقط چند تا از کتاب های مدون رسیه در مجموعه بی نهایت دسترسی پیدا کردیم. اگر این پیش فرض رو گذاشتیم که جناب مؤلف کتاب کفایه بی نهایت کتاب تدوین کرده و این یکی از بی نهایت هاست، آیا بازم میشه بر اساس حساب احتمالات اثبات شعور کرد برای مؤلف؟ دیگه اینجا حساب احتمالات جواب نمیده. فرض دیگه، شما دیگه ملا نقطی هست، فرض مسئله است. ما نگفتیم این، ما اصلا مؤلف حالا شما انسان اسمشو گذاشتیم، نه یه مؤلفی از ازل کتاب رو تدوین میکرده. به قول فیلسوفان چطور میگفتن؟ حرکت افلاک بی نهایته. یعنی هر مثلا شما در نظر بگیرید، به قول اونها ما هر 30 روز یک بار به دور زمین میچرخه. چند بار تا حالا دور زمین چرخیده؟ فیلسوفان میگفتن بی نهایت. این شما به اولین حرکت هیچ وقت نمیرسید. هر چی برید عقب به حرکت اولین نمیرسید، چون ابتدا نداشت این حرکت. حالا اینم مثل همون کتاب باشه، این مؤلف این کتاب بی نهایت کتاب تدوین کرده. یکی از بی نهایت کتاب ها لغتنامه است، یکی از بی نهایت ها جواهره. فقط به این برهان نزد، نه این که اون اشکالات دیگه وارد نیستان، فقط هم جهت حساب احتمالاتش مد نظر منه. بله، یعنی ممکنه که مثلا در، چون بی نهایت حدی نداره، شما هر عدد رو زیاد بکنید باز بی نهایته. امکان داره در این مؤلف بی نهایت کتاب نوشته، تعدادی از کتاباش معنادار بوده، تعدادی از کتاباش هم چیه؟ بی معناست. باز میتونیم بگیم چون دیگه شما هر چه عدد کسر بزرگ بکنیم به بی نهایت نمیرسه، یک به هزار میلیارد، اون هزار میلیاردش هم بی نهایته. این مؤلف کتاب داشته، پس بنابراین باز شما نمیتوانید مبتنی بر حساب احتمالات اثبات کنید که مؤلف کتاب جواهر یا کتاب کفایه یا لغتنامه شعوری داشته. حتی بر اساس کفایه چرا؟ چون فرض کردیم این یک مثلا به 100 میلیارده، درست؟ خب ما چند تا 100 میلیارد از این کتاب ها داریم؟ بی نهایت. نمیدونم یعنی معناش اینه که در بی نهایت ها نمیتونی چه این نظمی بازم پیدا کنی. دلیل چون چیه؟ این دیگه از حساب احتمال دادیم بیرون دیگه. فرض کنیم 100 هزار یعنی همش موضوع نباشه، یعنی انسان. شما فقط میگین مثلا حالا برای که خیلی عددش بزرگ نشه، دست رو در نکنه، خیلی عدد بزرگ نشه، شما مثلا میگین احتمال عدم شعور یک به یک میلیارده. ما چند تا از این کتاب ها در به حساب یک میلیارد داریم؟ بی نهایت، نه اینکه مثلا یک میلیارد به توان یک میلیارد. ما بی نهایت این کتاب ها رو داریم. آیا بازم میتونیم بر اساس حساب احتمالات بگیم مؤلف شاعر دیگه؟ جواب نمیده.
حساب احتمالات
برهان
نزد
که
جواب
نمیده. چرا فرض نداره؟
اون چی خدا خلق کرده؟
آیا جهان ها متناهیه؟ آیا ما یکی از فرض کنیم میگن عمر این جهان نزدیک به 14 میلیارد ساله، 13 میلیارد و 700، نزدیک به 14. ما چند تا قبل از این 14 میلیارد 14 میلیارد داریم؟ میشه ختم بشه؟ فلاسفه‌ش هم ختم نمی‌کردن، چه برسه ماها. فلاسفه که ما و شما هم ازلی می‌دونستن دیگه، هر جا که هر نشد که هر جا به زهر توی شد دیگه. فلاسفه همه انوار بی نهایت می دونستن. این مثلا شما مورچه ها رو برید بالا، به مورچه اول نمی رسید. انسان ها رو برید بالا، به انسان اول نمی رسید. شغال ها رو برید بالا، به شغال اول نمی رسید. حضرت آدم پیغمبر خداست. خب الان بنا شد که فلسفه رو بخونید، قرآن که نمی بخونید. فلسفه اینه میگه، حالا بحث صحت و سقمش هم نیست. میخوام بگم همه موجودات بی نهایت هم. یعنی شما هیچ وقت به انسان اول نمیرسید، به درخت اول نمیرسید، به قورباغه اول نمیرسید، شتر مرغ اول نمیرسید. پس تا حالا چند تا شتر مرغ موجود شده تو عالم؟ بی نهایت شتر مرغ و بقیه اینا. و تعداد نفوس انسان هم فعلا بی نهایته، چون نفس متصلن به بدن، متصلن این مقارنن با بدن ایجاد میشه، اما بعد از موت که انفصال بین نفس و بدنه، نفس دیگه تا ابد باقیه. الان اون نفوسی ما در واقع نفوسی که الان مقارن با بدنن، اینا متناهیه، 7 میلیارد 8 میلیارد امثال این، اما اون نفوسی که اون بالا هست، این بالا هم دیگه به عنایه میگیم بالا، اون نفوسی که در اون لامکان هم که از بدنهاشون جدا شدن، اینا تعدادشون چقدره در فلسفه؟ بی نهایت. یعنی بی نهایت انسان در اون عالم، خدمت شما عرض کنم که ملکوت هستن، منتهی زمانی متصل بودن به بدن، حالا از بدن منفصل شدن، حالا موت برشون عارض شده. خب پس بنابر حساب احتمالات دیگه جواب نمیده. چرا خلاف وجدانه؟ چون از بس که ذهن شما با عدد متناهی انس داره، شما اگه اون مقدار یه خورده بیشتر بیشتر روش تعمل کنید، نه اینم باز معلوم نمیشه. از کجا میدونید که در اون عدد بی نهایت کتابهاش هم مؤلف شاعر بوده؟ سرش اینه که رو بی نهایت خیلی به قول امروز زون نمی کنید. خیلی کلمه زون به فارسی چی بگیم؟ خیلی تمرکز نمیشه. ببینید این درسته، فرمایش شما احتمالش ما نمیدیم. چرا؟ چون سرش اینه که میدونیم یا یک کتاب نشه، 7-8 کتاب نشه، هر قدر زیاد بشه. فرض کنید مؤلف 1 میلیون کتاب باشه، باز یقین پیدا میکنه که این شاعر بوده. مؤلف 1 میلیارد کتاب هم نباشه، وقتی کتاب جواهر رو میبینیم یقین پیدا میکنیم که شاعر بوده، چون عدد احتمال از یک میلیارد خیلی 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 کوچیک‌تره. آره باز اگه بگیم مثلا مؤلف جواهر آقا 100 میلیون کتاب نوشته، 100 میلیارد اصلا کتاب نوشته، یکی از 100 میلیارد کتابش این جواهره، یقین پیدا میکنیم که چیه؟ شاعر بوده. اما این عدد بی نهایته، اگر تفکر نکنیم اصلا، اگر فکر بی نهایت یه خورده بیشتر فکر کنیم، به شما بگن چند درصد میگین؟ 1 در میلیون هم احتمال میدید که شاعر بوده. نمیدونم شاعر بوده یا نبوده، میگین اصلا نمیدونم. شما رو بی نهایت بیشتر تمرکز کنید. سرش اینه که بی نهایت از ذهن ما دوره، خود مفهوم بی نهایت برای ما انس ذهنی اصلا نداره. ذهن یعنی تمرکز نکنیم دوره، نهی که بناش اینی که آره، یعنی بی نهایت رو اگر خیلی توش تمرکز بشه و فکر بشه، بعد برین سراغ این سوال که این یکی از بی نهایت کتاب های نوشته شده است. آیا شما احتمال میدین این مؤلف؟ میگین من نمیدونم، چون یکی از بی نهایت هاست، احتمال داره که این مؤلفم بله. هازا تمام الکلام در بحث مرحوم آقای سعد. بله ما نگفتیم اشکال بر حساب احتمالاته، گفتیم اشکال به همین استفاده این تطبیق از حساب احتمالات در مورد برهان نظمه. یعنی حساب احتمالات برهان نظم رو پاسخگو نمی کنه. یعنی نه این نقد سوم بر کلام آقای صدر بود. در نقد سوم گفتیم آقای صدر از حساب احتمالات رو برد توی پاره از مسائل فلسفه و کلام. معروفه که آقای صدر ادله فیلسوفان و ادله متکلمین رو هیچ کدومش قبول نداشته. خب اگر این مطالب فیلسوفان همش دلیلش نادرست باشه، اگر مطالب متکلمین ادله متکلمین نادرست باشه، انسان احساس میکنه که بین آسمان و زمین میشه معلق. مثل اینمونه که ما از هواپیمای پریدیم پایین اما هیچ وقت هم به زمین نخواهیم رسید. میگن انگیزه آی صدر میخواست این مشکله ایره که منطق ارسطویی در فلسفه و کلام در رابطه با مباحث و مسائلی که به شکلی مرتبط میشه با اعتقادات حلش کنه. وقت من یه مثالش فقط زدم، یکی از اونهاش نظم بوده. نظم خب میدونی که پیش فیلسوف عقیمه، درست نیست. زیرا فیلسوف به نظم استدلال نمی کنه، متکلم استدلال میکنه. آی صدر چه کار کرد؟ همین برهان نظم ره پشتوانش حساب احتمالات گذاشت، آوردش توی فلسفه. نه اون ببینید این مبتنی برای خود فیلسوفان ما هم قائل هستن که دلیل نداره که حدوث شی بلا علت ممکنه یا محاله. فلسفه معتقده که حدوث شی بلا علت چیه؟ محاله، منتها مدلل نیست، مدلل نیست. وقت آی صدر این رو میخواد مدللش کنه باز بر اساس حساب احتمالا. در فلسفه ما باید مؤمن باشیم به این اصل، یعنی باید معتقد باشیم، یعنی جزء اصول بنیان دین فلسفه است. یکی از اصلی است که فیلسوف رو باید بهش معتقد باشه قبل از ورود به فلسفه، و اون اینه که حدوث یک شی بلا علت محاله.
خب مثال کتاب که دادیم باید تطبیقش ندادیم به حالا خود قانون نظم کل عالم ممکنه همینطوری باشه.
میدونم. خب اگه فرض کنیم این نظم موجود عالم ره، ما رفتیم سراغ چی؟ یک ناظم. دقت کردین؟ حالا اگر کسی گفت که این نظم موجود یک نسخه از عالمی است که ما داریم قرائتش میکنیم، ما بی نهایت اگر فرض کردیم جهان هست، بی نهایت عالم هست. میدونید که نظریه بی نهایت ها یا این فرضی هم خیلی نیستش، این قائلی هم داره. اگر ما فقط با یک جهان سر و کار داریم، ما تو یک جهان از بی نهایت جهان ها قرار گرفتیم و این جهانی هم که ما واقع شدیم مثل همون کتاب جواهر میمونه، بسیار منظم منسجم. اینایی که تعبیر میکنم فقط به جهات استدلال ها، نه این که معناش اینه که همه مطالب مثلا به همین تعابیریست که میگن. آره، باز ما نمیتوانیم اثبات وجود ناظم از برهان نظم بکنیم، بل مبتنی بر حساب احتمالات. احتمال نمیدیم، نمیدونیم ما، نمیدونیم. خب یه زیر سوال دیگه. چون فرض کردیم که ما بی نهایت جهان بوده یا داریم، چون یه نظر اینه که ما بی نهایت جهان داشتیم، یه نظر اینه که فعلا بی نهایت جهان داریم. چه قرینه هستش؟ مثل این که شما بی نهایت کتاب کفایه رو دارید، بی نهایت کفایه رو دارید، منتها شما فقط یک نسخه
کفایه ندارید، بی نهایت کتاب دارید.
نه بی نهایت کفایه تو همین مثال بی نهایت کفایه که اسم یعنی کتابی که این مؤلف نوشته. بی نهایت کفایه داریم، بی نهایت کتابی داریم که این مؤلف نوشته. مؤلف بی نهایت است، منتها فقط یکی از این مجموعه به دست ما رسیده برای قرائت، و اون هم همین کتاب کفایت الاصول. اسمش چیه؟ نه دنباله نداره؟ مثلا عنایت الاصول فی شرح کفایت الاصول، این دنباله نداره دیگه. نه نه ما میگم مثلا اون که من تو زنم مثلا کفایت الاصول، بله میدونم، ما هم میدونم که آیا کفایت الاصول دنباله داره یا نه.
اشکال
نه ایشون قائل بوده که این ادله ایره که فیلسوفان میگفتن اینا برهان نبود، یعنی اینها اصولی را استفاده کردن که این اصول از یقینیات نبود. آره، یعنی به عبارت دیگر آیه صدر یک تقریبا هم نوایی داشته با کسانی که این ادله را با دیده تردید نگاه کردن، یا تردید نگاه کردن یا باطل در نظر گرفتن. آره، آیه صدر هم در وهله وسط یا لااقل نه، ببینید ما وقتی مقالطه یک دلیل کشف میکنیم دیگه بدیهی یا نظری نیست، میگیم آقا شما در این دلیل از این مقالطه استفاده شده، اون رو میتونیم توضیح بده، انسان میتونه بگه امر روشنی. منتها چیزی که هستش این فقط برهان نظم را از یک حیث سنجیدیم، باز اشتباه نشه ها، فقط از جهت این که با حفظ، نه معناش این نیستش که از اشکالات دیگه برش وارد نیست، وارد اون بحثای دیگه خیلی خارج از بحثه. چی فرمودین شما؟
چند بار بعد دادن دلیل شایسته بر توحید و منطق ذاتی بگین.
این برهان نظم میگه
توحید
این اولش بود دیگه، شروعشه، یعنی شروع کاره که این نازم ما داریم، این شروع کاره.
بعد ادامه میده به توحید و اثبات.
بله، بعد شروع میکنه به اثبات توحید، رسالت، اینا. این شروع کار، این اولین قدمش از نظم شروع کرده ایشان. خب اگه در این اولین قدم شما فرضاً کسی تردید کرد، دیگه قدم‌های بعدی مهم نیست. خدمت شما عرض کنم که هازا تمام کلام در بحث معرفت شناسی مرحوم آقای صدر و هازا تمام کلام در جهت دهم و هازا تمام کلام فی مبحث القطع. خب میدونیم که در کفایه وقتی که وارد شده در مقصد ششم اماراته. قبل از این که وارد اماره بشه دو تا مطلب رو مرحوم صاحب کفایه ترک کرده، یکی مبحث قطره، یکی مبحث زنره. ترتیب ما ترتیب کفایه هستش، لذا بعد از اتمام این بحث وارد میشیم در بحث زن، که در واقع بحث قطع و بحث زن این ورودی است بر مباحث به اصطلاح امارات. فرق بین قطع و زن اینه که قطع از مسائل علم و اصول خارجه، اما زن داخل در مباحث علم و اصول هست. بعدن مرحوم آقای صدر قبل از این که وارد بحث امارات بشه بحث سیره عقلا رو اضافه کرده، با عنوان این که چون پشتوانه و مثبت اصلی ما در این امارات سیره هستش. نه، سیره عقلا از زنون نیست. بعد انشاءالله میگیم اصلا سیره عقلا نه از امارات نه از زنونه، ایش کدوم نیست. بعد ایشون سیره رو بحث سیره رو طرح کرده، بعد از بحث طرح سیره وارد شده در اماراتی که صاحب کفایه فرموده، مثل حجیت ظهور، حجیت فتوا، حجیت اجماع، حجیت خبر واحد و امثال این. ما هم ترتیبمون بر کفایه هستش، منطقه اون بحث سیره رو که ایشان اضافه کرده ما هم چیه؟ اضافهش میکنیم، یعنی بحث سیره عقلا، بحث سیره متشرعه و بحث عرف رو مطرح میکنیم. یکی از امارات را آیه صدر نیاورده و اون بحث اطمینانه. آیه صدر امارات صاحب کفایه رو ذکر کرده، ما بحث اطمینان را هم چیه؟ اضافهش میکنیم. در واقع بر مباحث کفایه دو تا مبحث استفاده زیاد میشه، یکی مبحث سیره، یکی که سیره شامل سه بخش میشه، سیره عقلا، سیره متشرعه و عرف، و یکی هم بحث اطمینانه و حجیت اطمینانه. این دو تا مبحث هم اضافه میشه، بقیهش هم که مطالب کفایه هست. انشاءالله فردا وارد میشیم در بحث زن. الحمدلله رب العالمین.